حتی سنگ ها را هم می بوسم. راستش گاهی از شدت علاقه به زندگی حتی سنگ ها را هم می بوسم. کلمه ها را، کتاب ها را، آدم ها را. دارم دیوانه می شوم از حلول، از میل حلول، هرچه هست در هرچه نیست، در هرچه که هرچه چه. و هی فکر می کنم، مخصوصا به تو فکر می کنم، انقدر فکر می کنم که یادم می رود به چه فکر می کنم. به نام حضرت سلام جل و علا. از پخش زنده شبکه فرهنگ به شما شب بخیر عرض میکنم و خوشحالم از این که میزبان شنوایی شما هستیم در این شبانه رادیو فرهنگ با غنیمتی حضور جناب دکتر امیر عباس علی زمانی در برنامه کیمیا.
خوشبختی چیزی نیست جز این که آدم آرزوها، اهداف و مقاصدش تحقق پیدا بکنه.
فکر میکنم خداوند انقدر بزرگ و مهربون هست که نخواد رنج بندگان بزرگی که محاله بخواد زندگی رو به بندگان خودش تحمیل کنه.
هر کسی اجازه بدیم بوی خودش، رنگ خودش، طعم خودش رو داشته باشه و برای آرزوهای خودش بجنگه. خوشبختی در یک کلام
رسیدن به امیال،
رسیدن به امیال،
رسیدن به
امیال و آرزوها و علایق.
کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای خوشبختی.
خوشحالیم از این که با شما هستیم و برای شما گفتگو میکنیم با جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، درباره مفهوم خوشبختی و معنا، بحثی که تاکنون یک شنبه شب‌های چندی رو در خدمت شما بودیم و درباره خوشبختی و معنا حرف ها زده ایم. در خدمت جناب دکتر علی زمانی پرسش هامون رو به میون گذاشتیم، دیدگاه های شما رو مطرح کردیم و جمع‌بندی کلی که تا به اکنون در خدمت جناب دکتر علی زمانی بودیم کلیاتی بود راجع به نظریه افلاطون درباره خوشبختی و معنا. با توجه به این سال گورگیاس اولین متنی که به صورت مکتوب ما میتوانیم تبارشناسی مفهوم خوشبختی رو در بحث از فلسفه زندگی و فلسفه نیکزیستن پی بگیریم، جناب دکتر فصلی داشتن به این رساله و همینطور در آنانسی که تهیه کننده محترم برنامه تهیه کرده بودن، جناب دکتر تکه‌ای از ایشون بود که خوشبختی رو در واقع در صرف امیال گفته بودند. لازمه تذکره که جناب دکتر این موضوع رو به عنوان یکی از نظریات مهم در این زمینه مطرح کردن و نه نظریه قایی خودشون، جای این تذکر رو داره. در خدمت جناب دکتر علی زمانی عزیز هستیم و ابتدا سلام سپاسگزاریم از حضورشون در پخش زنده شبکه فرهنگ و دوست داریم مثل همیشه آغاز گفتگومون شنوایی سلام علیک ایشون باشه با شما شنوندگان عزیز جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد پس همره نالایقیم. نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار. این دو همره یکدیگر را راه زن، گمره اون جان کو فرو ناید زتن. جان ز هجر عشق اندر فاقه ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه ای جان گشاید سوی بالا بارها، در زده تن در زمین چنگالها. تا تو با من باشی ای مرده وطن، پس لیلا دور ماند جان من. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی و تمام کسانی که در پی خوشبختی و فضیلت هستن و دوست دارن از طریق فضیلت و خوشبختی به معنا برسن.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر عزیز. هفته گذشته همونطوری که در این چکیده اجمالی ابتدای گفتگومون عرض کردیم خدمت شنوندگان، رسیدیم به این که نگاه ارسطو در نقطه مقابل نگاه استادش افلاطونه و اصلا اگرچه بسیاری همونطور که فلسفه افلاطون رو فلسفه ناظر بر آسمان و عالم ایده ها میدونن، نگاه ارسطو نگاه زمینی تر میدونن و به حق بسیاری وقتی ارسطو رو به تعبیر فیلسوفان مسلمان معلم اول برمیشمارن، این معلمی اولی در راستای خب طبقه بندی علمیه و نگاهی که به زمین داره و در فلسفه انسانی هم که در واقع ارسطو داره وقتی از خوشبختی صحبت میکنه، این خوشبختیش به نظر میاد با عوامل بیرونی زیست واقعی انسان بیشتر آقای دکتر درگیره. اگر موافق باشین بپردازیم به اون نقطه‌ای که در واقع ارسطو به تعبیری عقلانیت رو وارد بحث فلسفه خوشبختی میکنه.
خیلی ممنون از آغازی که فرمودید. من فقط خواستم این ابیاتی که خوندم در اون دفتر چهارم هست، چالش عقل با نفس، وقتی که مجنون به طرف خانه لیلی میره و سوار بر ناقش هست، ناقش هم بیاد کرش میفته، بین راه مجنون پاهاش سست میشه و از خود بی خود میشه، در غرق در عشق لیلی. در حقیقت این ناقه بر میگرده، یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی، عشق و سودا چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. میگه اونی که بنا بود مراقبت بکنه از مجنون عقلش بود، که عقل دیگه در به تبع عشق بیکار شده بود. و بعد ادامه میده که در حقیقت مدت‌های مدیدی همینجور اینا میرفتن و وسط راه ناقه برمیگشت، میامد در استاب و بعد مجنون پیاده شد و با ناقه گفت یکی از دو عشق ما باید در حقیقت قربانی عشق دیگری بشه. و این دقیقا همون مسئلهیه که افلاطون باش روبرو هست، تناقض امیال و تناقض عشقها و تناقض بین امیال درونی انسان و هر کدوم ما رو به یه طرفی میکشن. واقعا این مسئله به قدری مشکل هست و پارادوکسیکال هست. همین الان هم به نظر من مهمترین دغدغه بشر رسیدن به آرامشه، و باز رسیدن به آرامش و شادی در گروه اینه که از درون تضادهای درون ما دو نوع تضاد داریم دیگه، تضادهایی با بیرون داریم با افرادی که اطراف ما هستن، در جامعه یا شرایط محیط یا شرایط عادی یا
واقعیت‌های عینی
شرایط‌های سیاسی یا کارمان یا محیط کارمان، یه تضادهایی هم داریم، تضاد درونیه. این تضادهای بیرونی و تضادهای بیرونی یا تناقض‌ها همدیگر کمک می‌کنن و متأسفانه و نمیذارن در حقیقت ما به آرامش برسیم و نمیذارن ما به وقتی به آرامش نرسیدیم به تفکرم نمیرسیم، وقتی به آرامش نرسیدیم به شادیم نمیرسیم، به عشقم واقعا نمیرسیم و به خیلی چیزای دیگه نمیرسیم. و اساسا این مسئله، این مخمسه انسانی به اصطلاح، که چه باید کرد واقعا با این شرایطی که آدمی در اون گرفتار هست، این تضاد و این جنگ را چه باید کرد، این مسئله بوده که همه با اون درمانش چیه و آدم ها چه کار باید بکنن، چه تغییری باید ایجاد بکنن که به آرامش برسن.
دقیقا. و افلاطون از همین رو جناب دکتر دنبال اون انسجام درونیه، اون یک پارچگی قواست
100%. یعنی همین میخوام بگم که واقعا وقتی در درون ما جنگه و نبرده، این جنگ و نبرد درونی به جنگ و نبرد بیرونی میانجامه. وقتی در درون من صلحه، صلح بیرونی هست. آدم هایی که آرامند کمک میکنن به آرامش جامعه، آرامش جامعه کمک میکنه به آرامش آدم ها.
دقیقا.
و این رابطه دیالکتیکی هستش. در یک جامعه ناآرام و نامتوازن و به هم ریخته و نابهنجار و غیر متعادل، آدم هاش هم غیر متعادلن و عصبانی هستن و ناراحتن. حالا جالب جناب عالی ارسطو کردید، اشاره کردید به ارسطو. اولین فیلسوفیه که به نظر من تو مسئله خوشبختی و تو مسئله حالا بگیم نیکبختی یا بگیم well-being مثلا بهروزی از اون نگاه آسمانی، نگاه خیلی خیلی
فلسفی یا متافیزیکی
که در حقیقت اون کسی بود که خوشبخت، اون فیلسوفه، فیلسوف هم کسیه که مستقرق در عالم مسله و به مسل نظر میکنه، میاد پایین و مثلا وقتی واقعا ما ارسطو رو میخونیم آدم احساس میکنه دقیقا داره آرای یک کسی رو میخونه که امروز در قرن بیستم درباره خوشبختی داره حرف میزنه، به طوری که حتی مثلا برای او زیبایی هم مهمه و برای او پولدار بودن هم مهمه،
ثروت مهمه، جاه و مقام مهمه،
اینی که تو چه خانواده آدم متولد شده باشه مهمه، اینی که استعدادها چجوری باشن، کنزن باشه، تیزن باشه. یه تعبیری دیوید هیوم داره، خیلی به نظر من رادیکالی هست، تعبیر تندی هست، میخواد بگه خوشبختی وجود نداره، میگه اگر بخواد خوشبختی فراهم بشه همه عناصر خوشبختی باید دست به دست هم بدن، همه عناصر خوشبختی میگه اینقدر زیادن که به متعددن، از ویژگی های ژنتیکی گرفته تا ویژگی های مثلا محیط تا پدر و مادر تا عدوش خدمت شما، همه اینها جمع شدنشان با هم، شرایط زمانه، در حقیقت حوادثی که اتفاق میفته، حتی مثلا بیماری هایی که ممکنه بعد شخص اتفاق بیفته، میگه اینا اینقدر زیادن و اینقدر متعددن باید همه جمع بشن تا شخص خوشبخت بشه.
این که تعلیق به محال
لذا میگه اگه یک نفر کافیه، یه نفر مثلا فرض بفرمایی یه اختلال عصبی خاصی داشته باشه و این کافیه که او را بیچاره بکنه. یه تعبیری داره میگه برای بدبخت شدن یک عنصر کافیه، ولی برای خوشبخت شدن
جمع
همه اینا باید با هم جمع بشن. و چون اینجوریه پس آدم خوشبخت ما
نداریم،
قدرت داریم یا نداریم، یا اصلا خوشبختی میخواد بگه یه آرمانیه که آدما بی خود دنبالش هستن.
آره دکتر، نیست
ولی ارسطو، جسارتی یک کلمه عرض کنم، یه جورایی ارسطو نه اون دیدگاه کاملا انتزاعی و آسمانی و مثلا فلسفی رو داره که فقط بگه فیلسوف، اونم فیلسوفی که مستغرق در مسل هست یا مثلا کسی که به مقام فنا رسیده باشه، نه این دیدگاه 100%، بلکه یه جورایی یه شرایطی رو عکس میکنه. واقعا این شرایط هم تو اخلاق نیکوماخوس و یه مقدارم تو اخلاق ائودموسی که این دو تا کتاب ظاهرن، اخلاق کبیر ظاهرن مال ارسطو نیست،
اصلا تلفیقی از ائودموس و نیکوماخوس.
بله، حتی راجع به ائودموس هم یه بحثایی وجود داره، ولی اخلاق نیکوماخوس واقعا یه کتاب بسیار زیباییه که بحثش را خیلی خوب پیش میبره و همه عناصر دخیل در خوشبختی را میاره عینی و انضمامی بحث میکنه. ارسطو بیشتر بحثش راجع به اینه که ما چگونه به خوشبختی برسیم، یعنی وسائل رسیدن به خوشبختی چیست. بیشتر در این کتاب در اخلاق نیکوماخوسی بیشتر بحثش اینه حالا چجور ما به خوشبختی برسیم.
گویی فرض مطلوب گرفته که خوشبختی چیزی هست قابل دسترسی.
دقیقاً اینه که او اولا خوشبختی را، یا بهتر اصلا من بعد میگم خدمت شما که چقدر سوء تفاهم اینجا به وجود آمده که اودایمونیا در واقع تعبیر میکنه که بعد من توضیح خواهم داد، حالا مثلا نیکبختی تعبیر بکنیم. او مثل این که مسلم میگیره که یه غایت با ارزشی، غایت زیبایی هست و این غایت غایت ها هست و همه غایت ها برای او هستن و هر غایتی باید برای رسیدن به او قربانی بشه و مقدمه اون باشه. اون غایت فعلا راجبش بحث نمی کنه، اینی که ضرورت داره و اینی که هست و اینی که ما باید به سوی اون هر این راه رو مسلم میگیره و یه مقداری بیشتر بحثش را عملا پرکتیکال میکنه که چه آدمایی میتونن به اون دست پیدا بکنن، ما چه کار باید بکنیم، چگونه میتوانیم به سوی اون قایت حرکت بکنیم. ولی وقتی پیش میره راجع به مؤلفه های اون قایت هم حرف میزنه، یعنی عملا هم اون قایت رو توضیح میده و هم ارزش ذاتیش رو توضیح میده و هم این که ما چگونه به اون قایت دست پیدا بکنیم. اینجا خیلی سوء تفاهم ها وجود داره در ترجمه آثار ارسطو که من دوست دارم تو بحث بعدی بشه.
خواهش میکنم. حتما سپاسگزارم از شما و همینطور شما عزیزان بزرگواری که همراهی میکنید بحث ما رو. دوست داریم نظر شما هم بدونیم، نقطه نظراتتون، پرسشاتون رو با جناب دکتر درمیون بذارید و همینطور دیدگاه هایی که درباره این یکی از بنیادی ترین مفهوم های زندگی انسان یعنی خوشبختی، لطفاً با ما نظراتتون، دغدغه‌ها و پرسشاتون رو در میان بگذارید. با رادیو فرهنگ همراه هستین با برنامه کیمیا.
با ما تماس بگیرید و از تجربه های شخصی یا ایده های خود حرف بزنید. هر یک شنبه از ساعت 21 تا 22 پاسخ پرسش های شما نیز خواهیم بود. شماره های تماس ما 220-58-800 220-400-825 سامانه پیام کوتاه ما 30558 منتظر حضور فعال شما در کیمیا هستید.
از پخش زنده شبکه فرهنگ به شما نازنینان ارجمند شب بخیر عرض میکنم و خوشحالم از همراهی شما و همینطور اینکه بختیار بودم در خدمت جناب دکتر علی زمانی گفتگو کنیم درباره خوشبختی و معنای زندگی. جناب دکتر، یکی از نقدهای جدی که به افلاطون وارد میشه این هستش که خب افلاطون رویکردش یک رویکرد ناظر بر اتوپیاست، یک آرمان شهری که خب در مهمترین کتابش یعنی جمهوری تلاش داره در ترسیم کردنش و در همونجا هم راجع به خوشبختی بحث مفصلی داره. اما این آرمان شهر گویی نیافریدنی است و فقط در به تعبیر مرحوم امینپور، قیصر امینپور که این روزها خبر از دزدیده شدن سردیسش هم هست در طور فرهنگی، این آرمان شهر رو در واقع در ذهن شاعران گویی آفریده شده و افلاطون هم که در واقع یک نویسنده بزرگ است، یک شاعر بزرگ است، گویی این اتوپیا رو طراحی کرده به لحاظ فلسفی، خواسته چارچوبی براش قائل بشه اما نتونسته آنطور که باید از پسش بر بیاد، یا حداقل فقط در همون حوزه آرمان شهری باید باقی بمونه. و چگونه است که ارسطو باید در نقدش وقتی میاد سراغش، مسئله‌ای که داره این هستش که نهایتاً بیاد این فرض مطلوب افلاطونی رو بپذیره که پس ما مفهومی به نام خوشبختی داریم اما حال اینگونه نگاش میکنیم، این نقد رو چگونه میشه پاسخ داد؟
ببین، واقعیتش این هستش که ارسطو از دل افلاطون تو این بحثی که راجع به خوشبختی ما مطرح کنیم از دل اون بیرون میاد. یعنی واقعا ارسطو هم منتقد اون دیدگاه اصالت امیاله و اینی که امیال در حقیقت پیروی از امیال و رفتن دنبال امیال هستش که ما را به معنای زندگی میرسانه. این در واقع انتقادی که افلاطون داشت، ارسطو همه اون انتقادات را قبول داره. باز از این جهت قبول داره که برای این که ما امیال درونی من ما را تیکه تیکه نکنن و متناقض نشیم و آرامشمون را از دست به این که برنامه ریزی بکنیم و احتیاج داریم به این که هارمونی ایجاد کنیم، اینا را هم در واقع ارسطو وامدار افلاطونه. اینی که واقعا این کار به وسیله عقل باید انجام بشه، باز هم در واقع ارسطو تابع افلاطونه و میپذیره این را. ولی در مفهوم عقل یه مقداری اینا راهاشون از هم جدا میشه و یه مقداری ارسطو از اینجا به بعد حقیقت توجهش به عقل یه از اون عقلی که عقل شهودی هست و عقل کاملا پیشینی هست و عقلی که کاملا ناظر به عالم مصوله یه مقدار از اون جدا میشه. ارسطو واقعا آدم وقتی الان ارسطو رو ما میخونیم خیلی یه آدم واقع‌گرا شناخته میشه، محسوب میشه. یکی از نکاتی که واقعا ارسطو بهش توجه میکنه و فیلسوفان رواقی و افلاطون و به نظر میاد حتی بعدها کسای دیگه بهش توجه نمیکنن اینی که خوشبختی ما به شدت آسیب پذیره.
خیلی مهمه.
و سعادت ما، خوشبختی ما، نیکبختی ما به شدت آسیب پذیره.
پس گنجشگانی نیست که وقتی به دست اومد دیگه به دست
تمام
اومد.
بشه یا اینجون ما نمیتونیم خوش، چون اینا میخواستن یه جوری شرایطی که رواقیون توش بودن و حتی افلاطون با چشمان خودش محاکمه سقراط را دید و کسی مثلا مثل سنکا گرفتار اون دیکتاتور زمان خودش بود مثلا و نیرون مثلا بر. یا فرزن مارکوس اورلیوس اون ناکامیایی که در روزگار خودش دید، لشکرش بهش خیانت کردن، حتی همسرش بهش خیانت کرد و اتفاقایی که براش افتاد، شرایط زمانی که اینها داشتن، اینا میخواستن یه جوری سعادت و خوشبختی رو طوری تعریف کنن که تابع عوامل بیرونی نباشه. یه جورایی میخواستن بگن فیلسوف خود بسنده است. یه جورایی میخواستن بگن اگه تو این آرامش برسی، تقریبا تصوف ما هم همینه، یه جورایی رفتن به درون،
جوهره.
آره، این که ما فقط و فقط به اون چیزهایی که درونی هست تکیه بکنیم و اون امور درونی هم مثلا یکیش حکمت بود، مثلا یکی فضیلت بود. لذا اینا اگر حالا انشاءالله برسیم حتی زندگیشان هم جدا میکردن از مردم برای اینکه به این شادی برسن. مثلا مدرسه هایی که اینها داشتن، کلبی ها مثلا به یه شکل، مثلا رواقی ها به یه شکل، به شکل دیگری، کاملا یه جوری میخواستن سعادت و خوشبختی را بیرون از عوامل بیرونی، از سیاست مخصوصا و از ثروت و از شهوت. میگفتن اینها چون موج تندی دارن، یه جای حافظ داره که تعبیری میکنه کلاه سروری خوب است ولی به ترک سر نمیارزد. واقعا اینها میدیدن که هرچی آدم به سیاست نزدیکتر بشه و به ثروت زیاد نزدیکتر بشه و به قدرت، احتمال این که امواج شدیدی زندگی او را زیر رو بکنه و خوشبختی را از او بگیره وجود داره.
دقیقا سرنوشت سنکا های دکتر،
سرنوشت سنکا و سرنوشت به اصطلاح خیلی از کسانی که در طول تاریخ،
حتی اقبال و ادباری که افلاطون در زندگی سیاسی شاید،
اصلا افلاطون میخواست وارد سیاست بشه، اصلا عزم اولیش سیاست بود، ولی وقتی با چشمای خودش دید خردمندترین فرد روزگارش به وسیله هیئت منصفه‌ای که به حسب ظاهر دموکراتیک انتر، اصلا دشمنی که افلاطون با دموکراسی داره یه مقداری واقعا برمیگرده به این داستانی که
تجربه شخصی خودش
هست. فلذا اینها، من جنبندی بکنم، اینها یه جورایی اصلا مثل این که خوشبختی را یه امر درونی و خصوصی میکنن و بیرون میبرن، در حالی که واقعا یکی از ویژگی‌های خوب ارسطو به نظر من این هستش که اساساً، حالا من از اینجا دیگه بذار این تعبیر خود ارسطو رو به کار ببرم، که تعبیر میکنه ائودایمونیا. ائودایمونیا، ائو، حالا اینا کلماتیه که حتما باید توضیح داده بشه. ائو به معنی خوبه، نیکه. بعد دایمون، دایمون در واقع یه جور چیز هستش، اینی که میگن سقراط یه دایمون داشته. دایمون یعنی یه الهام بخش،
یه نوع فرشته، یه نوع رب،
شاید یه نوع فرشته بگیم، یا تعبیر مولانو داریم، میگه ای اون که اندر جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که پیمان بشکنم. یه جور چیز درونی. بعد ائودایمونیا میگه آقا قایت زندگی ائودایمونیاست. ائودایمونیا رو متاسفانه غربی ها ترجمه کردن به هپینس، بعد تو زبان فارسی ما ترجمه کردیم به چی؟ خوشبختی. خوشبختی. اون وقت این خیلی سوء تفاهمه و خیلی مشکلات به وجود آمده. ائودایمونیا در واقع یعنی یک روح خوب داشتن یا یه روح زیبا داشتن و یا یه مراقب درونی داشتن
و کسی که به دایمونیا میرسه در واقع یه نحوه وجوده. برخلاف لذت یک لحظه است و برخلاف خوشی که مثلا فقط یک امر به اصطلاح حالت یه حالت در واقع، کسی که به خوشبختی میرسه از نظر ارسطو، یا بهتره بگیم به نیکبختی میرسه، به ویل بینگ میرسه، یا بعضی ها تعبیر فلوریشینگ کردن یعنی شکوفایی، در واقع کسی هستش که روحی داره که این روح در واقع به فضیلت عمل میکنه و در از این عمل به فضیلت لذت میبره. مجموعه اینها، اونی که اخلاق نیکوماخوسی در واقع هست، آدم خوشبخت کسیه که در درجه اول در درون خوشبخته، نیکبخته، از طریق خیر و از طریق فضیلت به این خوشبختی میرسه. در واقع اینجا ارسطو راهش را جدا میکنه، چون ممکنه ما بگیم خوشبختی یه حسه، یه حاله. اگه شما بگید خوشبختی یک امر سوبژکتیوه، یه حسه، یه حاله، همه هم میگن مثلا میگن فلانی علکی خوشه مثلا، یا خوش به حال فلانی مثلا. ما همیشه مثل این که احساس میکنیم خوشبختی یه حال گذراست،
در حالی که یک مقام.
و مثلا چه بسا میگیم اگه با مدیتیشن مثلا ما به خوشبختی میرسیم، بعضی هم میگن فرض بفرمایید ما با ورزش به خوشبختی، بعضی هم میگن صرف فلان چیز هرچی دوزش بالاتر باشه خوشی بیشتری برای ما. ما خوشبختی را صرفاً یک حال در نظر بگیریم، این با چیز ارسطو خیلی تضاد. ارسطو متوجه شد که خوشبختی یه چیزی، روح از یه جهاتی شبیه به جسمه، و ما برای اینکه خوشبخت باشیم در حقیقت خیلی چیزا باید دست به دست هم بده، و ما برای اینکه خوشبخت باشیم باید به شیوه خاصی عمل بکنیم و به شیوه خاصی زندگی بکنیم، و در حقیقت درون ما با بیرون، یعنی خوشبختی کاملا یک امر درونی نیست، خوشبختی محصول یک تعامل بین فرد و جامعه، بین عقل نظری و عقل عملی، بین فرد و دیگری، و یه نوع در حقیقت چیزی هستش که هنره. اگر من بخوام به تعبیری که در یونان مطرح بود، آرته به اصطلاح، یه ورچوه، یه فضیلته در واقع خوشبختی. ما نمیتونیم خوشبختی یه حاله، هرچند که آدم خوشبخت یه جور هنر زیستنه. اگه من بخوام، آدم خوشبخت از نظر ارسطو اون کسیه که ابرمرد تو انسان بودن. آدم خوشبخت در واقع کسیه، اون کسیه که هنر زیستن را میدانه. آدم خوشبخت اون کسیه که در واقع میتونه از همه اون چه که داره، امکاناتی که داره، شرایط تاریخی که داره، بهترین و فضیلتمندانه ترین عمل را بکنه و از این عمل فضیلتمندانش لذت ببره. بعد اون فضیلتمندانه ترین عمل را من تو بحث بعدی توضیح میدم و معنای فضیلت را هم توضیح میدم، چون فضیلت با این چیزی که الان ما میگیم، مثلا میگیم آدمی هرچی گوشه‌گیرتر باشه و مثلا ظاهر اونچنانی داشته باشه این فضیلتمنده، از نظر ارسطو این نیست. فضیلت در واقع ورشوی بنای اکسلنس، یه جور برتریه، منتها برتریه در انسانیته، نه برتریه در زور، نه برتریه در شهوت، نه برتریه در اون جهتی که وجه تفاوت انسان با حیوانه. انسان ترین انسانه در واقع خوشبخترین آدم. از این جهت فضیلت به معنی اکسلنس تلقی میشه.
خیلی عالی جناب دکتر علی زمانی عزیز، به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع داریم باز میکنیم نظریه ارسطو رو درباره مفهوم خوشبختی، و همونطور که آقای دکتر گفتن یک نوع عینیت گرایی، یک نوع رویکرد واقع گرایانه رو در فلسفه داریم میبینیم، آن هم در زمانه ای که آقای دکتر، این نوع نگاه شما به نظرم باید خیلی مورد توجه قرار بگیره، برای اینکه ما در زمانه ای هستیم که گویی بازگشتمون به خاطر اندیشه های شرقی و برخلاف نهلهای روانشناسی به نگره افلاطونی و رواقی و کلبی بیشتره تا نگره ارسطو.
خیلی، البته غربی های بازگشتی و ارسطو پیدا کردن و خیلی از غربی ها، خانم مارتا نوسبام
در سطح فلسفی شاید دکتر، آره، ولی در سطح روانشناختیش و عملی
در حوزه